روز درویش در مصاحبه با آقای مصطفی دانشجو، حقوقدان و وکیل معزول دادگستری و از مدیران سایت مجذوبان نور.
آی دانشجو، یکی از موضوعات اساسی حقوق بشر امنیت و تضمینات آنه. آیا به نظر شما این معقوله در برخورد با دراویش رعایت شده؟
یکی از موضوعات اساسی حقوق بشر، همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، معقوله امنیت. معقوله امنیت به این معناست که افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنن اطمینان خاطری نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خودشون داشته باشن و بیم و حراسی از تعرضات خودکامه و غیرقانونی حکومتی نسبت به اون وجود نداشته باشه. متاسفانه در برخورد با دراویش در موارد مختلفی ما شاهد اخلال در این امنیت خاطر دراویش بودیم. در بخش امنیت یکی از موضوعاتی که قابل بحث و بررسی هست بحث تضمینات حقوقی امنیته. از جمله این تضمینات عام و خاص حقوقی امنیت که در بحث‌های حقوقی مورد بررسی و تأمل قرار می‌گیره، یک بحث دادگستری شایسته در همه حکومت‌ها است، به این معنا که قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها از یک استقلالی برخورداره و در برابر اظهار نظرهای خودش، تصمیمات قضاییش مسئول تصمیمات هم هست. و یکی از موارد دیگه که به عنوان تضمین امنیت ازش نام برده میشه، تعقیب به شیوه قانونی و محاکمه عادلانه و امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرضات غیرقانونی. در مورد پرونده دراویش در روز درویش یا سوم اسفند ماه 87 که ما به همراه سایر همکاران مسائل حقوقی اون رو پیگیری می‌کردیم، متاسفانه شاهد این بودیم که هیچ یک از این مقوله‌های امنیت که در بحث‌های حقوق بشری مورد احترام هست و به عنوان یکی از مسائلی هست که به رسمیت شناخته شده برای آحاد بشر، در این پرونده ها میشه گفت مطلقاً رعایت نشده. به طور مثال عرض میکنم، تعقیب قضایی دراویش به شیوه قانونی نبوده، محاکمه اونها عادلانه نبود. به همین جهت هم میبینیم که در ابتدای امر عده زیادی بازداشت شدند. 4 عنوان اتهامی امنیتی تحت عناوینشون اخلال در نظم، اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تمرد در دستور پلیس به اینها تفهیم میشه. مدت مدیدی در سلولهای انفرادی نگهداری میشن. بعضن با قرارهای بازداشت موقت حتی اجازه ارتباط با بیرون از زندان به اونها داده نمیشه. اجازه ملاقات و تعیین وکیل به اونها داده نمیشه، از اونها سلب میشه. اینها همه بیانگر این هست که ما در بحث دادگستری شایسته و استقلال قاضی خب با یک نقص جدی روبرو هستیم. وقتی که یک متهم در برابر فشارها و تعرضات غیرقانونی برخی از مامورین دستگاه‌های امنیتی از یک امنیت خاصی برخوردار نیست، طبیعتاً میشه گفت که حقوق اساسی اون مورد تعرض و اجحاف قرار گرفته. البته این مسائلی که من درس کردم به معنای عدم وجود قانون مدون نیست، چرا که ما در کشور قوانین مدونی رو داریم که این آزادی ها و این حقوق رو برای آحاد شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته، ولی متاسفانه در اجرای این قوانین با یک سری نواقصی روبرو هستیم و به اعتقاد بنده که در اکثر پرونده هایی که خودم بعضن وکالت دراویش رو بر عهده داشتم به اونها اشاره کردم، عدم استقلال قضات بوده. وقتی قاضی در مقام رسیدگی به خودش این اجازه رو میده که در بازداشتگاه‌های امنیتی حضور پیدا بکنه و متهمین رو مورد تفهیم اتهام غیرقانونی قرار بده، خب این بیانگر این هست که اون قاضی از استقلال کافی برخوردار نیست و همین عدم استقلال قاضی طبعا عدم استقلال وکیل رو در پی داره و دست مأمورین اجرای قانون رو باز میذاره برای اینکه بتونن هر بیقانونی و هر اجحافی رو در حق متهمین اعمال بکنن.
در حرکت جمعی درویشان در روز 3 اسفند 87 که مسالمت آمیز انجام شده بود و صرفاً برای طرح دیدگاه اعتراضی خودشون بود، دیدیم که با اونها برخورد شد و از طرفی با توجه به اصل 27 قانون اساسی که آزادی اجتماع رو به رسمیت میشناسه، شما به عنوان حقوقدان در این باره بر ما بفرمایید.
وقتی بحث آزادی اجتماعات مطرح میشه، ما باید این رو بپذیریم که قبول همراهی اصالت فرد و جامعه یک روابط اجتناب ناپذیری رو بین فرد و جامعه و طبعا توقعات متقابلی رو اقتضا میکنه که برآوردن اون صلح و امنیت رو به همراه داره. همدردی و به نوعی همدلی موجود بین افراد جامعه هر زمانی که لازم باشه استعداد اونها رو فعال میکنه تا با ائتلاف خودشون نوعی قدرت جمعی رو برای اتخاذ یک تدبیر شایسته و یا دفاع از منافع بازمانده خودشون به نمایش بذارن و از این طریق هیئت حاکمه رو متوجه مسائل و مشکلات خودشون بکنن و یا اینکه افکار عمومی رو نسبت به موضوعات مربوط به خودشون حساس کنند. در قانون اساسی ایران در اصل 27 این اجتماعات مسالمت آمیز مردم به رسمیت شناخته شده و از جمله آزادی‌های مشروعی به شمار رفته که مانند سایر حقوق و آزادی‌های بشری غیر قابل سلب هم هست. اما از اونجایی که این حرکت جمعی مردم طبعا یک سری اثرات تعیین کننده و حساسیت برانگیز اجتماعی و سیاسی رو به جای میذاره، پدید آورنده یک نوع مقاومت همراه با دلواپسی نسبت به اون از سوی حکومت هست. اجتماعاتی که از طرف گروه های مختلف برگزار میشه احتمال داره و ممکنه که جنبه مطالبات یا اعتراض داشته باشه و به همین ترتیب اون نظم و انتظام جامعه در هر حال اقتضا میکنه که این اجتماع به صورت مسالمت آمیز تشکیل بشه و از برخوردهای خشونت آمیز تا نهایت امکان احتراز بشه. با توجه به اونچه که عرض کردم، نوعی نارضایتی و عدم تفاهم ممکنه زمینه ساز تشکیل این اجتماعات باشه که در چنین حالتی است که قدرت عمومی از یک طرف در مقام رفع مشکلات ناگزیر به استماع و درک اعتراضات مردم و از طرف دیگه در مقام اعمال قدرت مسئول استقرار نظم و مهار درگیری‌های احتمالی است. اونچه که در روز درویش یا روز سوم اسفند 1187 اتفاق افتاد بیانگر جنبه اعتراضی و یا جنبه مطالباتی درویش بود، به این معنا که خب در طول این سالهای گذشته درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در تمامی زمینه‌ها هم از عبادی، هم از مسائل شغلی، هم از مسائل حیثیتی، چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی مورد تعرضات خودکامه غیرقانونی برخی از عوامل در نظام حکومتی ایران قرار گرفته بودند و خب این انتظار وجود داشت که اینها در یک حرکت اعتراضی بخوان به هر حال اون قدرت جمعی خودشون رو به نمایش بذارن تا بلکه از طریق استفاده از این قدرت جمعی بتونن مطالبات خودشون رو مطرح کنن. بنده که به عنوان یک وکیل در خدمت درویشان بودم در طول این چند سال، بسیاری از نامه‌های اعتراضی به مقامات ایران تنظیم شد، اما وقتی گوش شنوایی در برابر این نامه‌های اعتراضی و اعتراضات فردی نبود، این کاملا طبیعی و دور از انتظارم نبود که این حرکت جمعی خودجوش مستقل اعتراضی از سوی درویشان شکل بگیره. و به هر حال حکومت به نظر میرسه که اگر این اجتماع و این اعتراض درویشان رو به پیامش گوش میکرد، شاید خیلی از مشکلات و مسائل و مصائب درویشان رفع میشد و برای حکومت هم مصلحت هایی قطعا در پی داشت که میتونست منتج به یک تصمیم گیری های شایسته و بهتری در همه زمینه ها، نه تنها در ارتباط با درویشان، در ارتباط با همه آحاد مردم انجام بشه. به هر حال اونچه که امروز هم در جامعه ایران مشاهده میشه متاسفانه ناشی از همین تنگ نظری های مقامات دستگاه های امنیتی در برخورد با حرکت های اعتراضی. شما در هر حرکت اعتراضی در ایران امروز هم میبینید که متاسفانه به جای اینکه در واقع به ندا و پیام مظلومینی که اعتراض خودشون رو مطرح میکنن گوش داده بشه، بیشتر سعی میشه که با اونها برخورد کنن و در سطح وسیع ترش عناوینی چون قیام علیه نظام، محاربه به اونها منتسب میشه. ولی خب این مسائلی که عرض شد هیچ کدوم با روح قوانین موضوعی ایران و قانون اساسی در واقع همخوانی نداره. در روز درویش انتظار میرفت اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی در جهت حمایت از اجتماع اعتراضی دراویش مقابل مجلس شورای اسلامی باشه، ولی متاسفانه دستگاه پلیس نه تنها گروهی که اقدام به برهم زدن این حضور قانونی درویشان کردند نداشت، بلکه به نوعی با اونها همراهی هم میکرد و همین موضوع باعث دستگیری و بازداشت های خودسرانه آقایون دراویش در مقابل مجلس شورای اسلامی شد.
آقای دانشجو، در روز درویش عده‌ای بازداشت شدند. همچون که شما گفتین تحت عناوینشون اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس، اینا محاکمه شدند و دیدیم که بیش از 70 تا 80 روز بعضیشون تو زندان بودند. بعد از این جریان دادگاه تجدید نظر همه اینا رو تبرئه کرد. این موضوع بیانگر چیه؟
وقتی که با اون شور و هیجان مامورین دستگاه‌های امنیتی عده زیادی از درویشان مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند و خب اکثرا هم به بازداشتگاه‌های مختلفی در تهران از جمله بازداشتگاه اداره آگاهی در اونجا منتقل شدند و بعد از اون با صدور قرارهای بازداشت موقت منتقل به زندان ایوین، اون هم در بندهای امنیتی و در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند و در نهایت این جمع زیادی که دستگیر شدند از اتهامات منتسب براءت حاصل کردند. البته در مرحله بدوی حکم بر محکومیت اونها به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شد، ولی دادگاه تجدید نظر با یک بینش و دقت بیشتری در پرونده و البته طرح دفاعیات لازم از طرف وکلای محترم پرونده ها اینها رو از اتهامات انتصابی تبرئه کرد. اگر بخوایم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، باید بگیم که وقتی در قانون اساسی ایران آزادی مذهب و پیروی از مکاتب فکری به رسمیت شناخته میشه و در سایر اعلامیه‌های حقوق بشری و میثاق‌های بین‌المللی، به طور کلی در اسناد بین‌المللی هم این موضوع به رسمیت شناخته میشه، ولی علی‌رغم این پیش‌بینی‌ها می‌بینیم که چنین اتفاقاتی می‌افته و چنین برخوردهایی میشه، می‌تونیم بگیم اینها شاید به دلیل اون تسلط و سیطره عده‌ای قانون ستیز و قانون گریز بر اریکه قدرت سیاسی کشور هست که میاد این گونه دیگر اندیشان مذهبی و ارادتمندان به مکتب عرفان و تصوف رو مورد هجوم و حمله قرار میده. به طور مثال خب وقتی که دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی سالهاست به جرم درویش بودن از ابتدایی ترین حقوق انسانی نیز بی بهره میمونن و مراکز عبادی اونها هم تخریب میشه، و بعد هم وقتی که دست به یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز میزنن، این حرکت هم مورد هجوم قرار میگیره، خب طبیعیه که ما این رو ناشی از یک سری بیقانونی مجریان قانون در کشور بدونیم. البته این واقعه واقعه تازه ای نیست، چون از قدیم الایام بشر در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید و محرومیت های بیشماری از ناحیه زورگویان حاکم بر اجتماعات بوده. از اون زمانی که تاریخ بیاد داره، در هر زمانی عده‌ای از افراد بشری از یک سری حقوق طبیعی و ذاتی خودشون محروم موندن و از دست گروهی مستبد و صاحب قدرت رنج و ستم کشیدن. اما در این حال از همون ابتدایی که ظالمان مرتکب ظلم شدن، مقابله با ظلم و ستم و دفع اون هم به کار افتاده و حس انسان دوستی در بشریت برانگیخته شده. کرامت و امنیت و آزادی که ما از اون نام میبریم، اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس اون افراد بتونن با عزت و سربلندی از مجموعه مواهب طبیعی که در اختیارشونه به طور مساوی برخوردار باشن و نسبت به حفظ حیثیت و حقوق مادی و معنوی خودشون بیم و حراسی نداشته باشن و بدون دغدغه خاطر استعدادهای خودشون رو در حدود مقدورات جامعه مورد نظر به کار بندازن. وقتی میبینیم که یک عده‌ای این گونه مورد تعقیب قرار میگیرن و نهایتاً تبرئه میشن، این تبرئه بیانگر در واقع یک نوع میشه گفت بیقانونی یا عدم پایبندی یا عدم التزام برخی از مجریان قانون و متاسفانه برخی از قضات در مقام قضاوت نسبت به مقررات اساسی و موضوعی کشور هست.